ایجاد ثروت راه کارآفرینی، فکر تلاش و خسته نشدن. ماها برامون جا افتاده که چرخه تولید ثروت اینی نیست که آقا بشینیم فکر کنیم، تلاش کنیم برای رسیدن به اون فکرمون و ادعی رو در این مسیر با خودمون همراه کنیم و برسیم به اون هدفمون، برای خودمون و بقیه منافعش رو تقسیم کنیم. شما نمیتونید قبول کنید که یه پسر 23-24 ساله توی یه دونه ماشین 1 میلیارد تومانی از راه چرخه صحیح ثروت به اون نتیجه رسیده. به اون بیمه مالیاتی هم که هر ماه میدم به دولت جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنم، سهم خودم رو دارم به کشورم میدم. این مردمی هستیم که زمان خوبمون رو در آینده جستجو نمیکنیم، در گذشته جستجو میکنیم. تعریف سواد در سال 2014 دیگه این نیست که شما بتونی اسمتو بنویسی بخونی دو تا چهار تا پنج تا فلان. تحصیلات بخشی از سواد شما، دونستن یه زبان خارجی بخشی از سواد شما، اطلاعات عمومی، دونستن اینکه چجوری شما بتونید توی اینترنت سرچ بکنید، نمیدونم بسته مایکروسافت آفیس و اینا، همه بیسیکه. یعنی من خجالت میکشم میگم اینا سواد.
قرار بوده قاعدتا توی فایده رادیو مذاکره با کارآفرینای موفق صحبت کنیم و نظراتشون رو بشنویم. این دفعه من از آقای امیر تقوی، من خیلی تصادفی یه بار توی یه دونه سخنرانی دیدم که راجع به مهارت مصاحبه شغلی حرف میزد و فکر کردم یه فرصت خوبی که من باهاش صحبت بکنم، ولی بعدها که ما هم دوست‌تر شدیم و توی این سالهای اخیر دیگه فهمیدم که نه، ظاهرا در واقع مهمترین توضیحی که امیر تقوی برای ما داره راجع به مصاحبه شغلی نیست و حرفای خیلی بیشتری برای ما میتونه بزنه. من امیدوارم برای شنونده ها مفید باشه. دیگه منتظرم هم اینو از کجا باید معرفی کنیم و شروع کنیم، تو خودت بگو تا ادامهش بدیم.
خیلی ممنون از اینکه اومدی، اولا امروز پیش ما افتخار دادی بعد از مدت ها، و خوشحالم از اینکه با رسانه‌ای صحبت می‌کنم که فکر می‌کنم صداقت درش حرف اول می‌زنه. معمولاً رسانه نسبتی با صداقت خیلی نه در کشور ما، در جای دیگه دنیا هم زیاد نداره. به هر حال دلیل استقبال شبکه‌های مستند هم معمولاً همینه که صادقانه در این حیات وحش و اینا پخش. به نظر من این حرکت خیلی قشنگیه و امیدوارم که موفق بشی.
من دیگه خوشحالم که چون فعالیت قبلی رو گوش دادی، هم ایرادای اونا رو میدونی هم فضا رو میدونی و این در واقع کمک میکنه که امروز خیلی کمک کنی به ما.
واقعا فایلای خیلی ارزشمندی هستن. من بعضن تو پروازا بهت هم گفتم قبلا، یکی از بزرگترین تفریحاتم گوش دادن این فایلاست. برای چند بار هم حتی میشه گوش کرد، خیلی برام جالبه این. قبل از اینکه شروع کنیم مایلم اینو بگم که این که حالا این تریبون، این رسانه رو ما داریم امروز با یه کانتنتی در واقع پر میکنیم و من مخاطب این هستم به عنوان کسی که حالا میخواد صحبت بکنه، معنیش این الزاما این نیست که ادعای خاصی تو زمینه خاصی ما داریم و فکر میکنیم مثلا حالا استیو جابزیم یا هر کسی. به هر حال من متاسفم از این که فضا به گونه‌ای شکل گرفته در کشور ما که آدمایی که من خودم فکر میکنم واقعا باید بیان 24 ساعت توی شبانه روز توی تلویزیون و رادیو برنامه حرف بزنن، برای ماها اینا نیستن، نمیان و خیلی حرفا زده نشده هست. یعنی آدما خیلی پسیو و انتزاعی، هر کی سرش کرده تو لاک خودش و کار خودش میکنه. حالا ماها یه ذره سرمون برای درد سر شاید درد میکنه که میایم سمت اینجور معقوله ها. من در خدمت شما.
من یه سوال مشخص که اصلا کلا ذهنیت من هستم میخوام بپرسم اینه که حالا ما همیشه من یه گپ داریم میزنیم دیگه و تو خیلی زیاد تاکید میکنی رو این که مثلا یه مثال شروع کنم که خیلی ساده بودی حتی ارمان رو صحبت میکردیم، تو میگفتی که آدم کارمند خوب میخواد اصلا پیدا نمیشه، کارمندان شغل میخواد اصلا پیدا نمیشه، و من بارها دیدم که این دغدغه رو داری، همچه توضیح میدی که ما مشکل خیلی جدی منابع انسانی تو ایران داریم و واقعا اصلا با وجود که به نظر خیلی ساده میاد و ما معمولا ادعامون و دغدغه‌مون که تو کشور شغل نیست، کار کمه فلان، یه دغدغه مهم وجود داره که واقعیتش اینه که آدم توانمند هم خیلی زیاد نیست و نخواهیم بگیم قاطبمون به تعبیر تو که میگفتی آدم حکم قطعی نده، ولی زیاد هم نمیشه پیدا کرد. و دیدم خیلی وقتا نظر میدی که چی شده اینطوری شده، چیکار باید کرد که اوضاع بهتر شه. به هر حال شرکت شرکتیه که به هر حال های تک، خیلی دانش بنیان نالج بیس در واقع، و من فکر کنم شرکتای تو ایران در شرایطی که الان میدونیم به هر حال اینا در فضامون، حالا حداقل در سال اخیر خیلی فضای بسته و محدودی بوده، شاید یکی از تنگ ترین فضاها برای تنفس و زندگی کردن و کار کردن بوده. با توجه به این فضایی که وجود داره، با این بک‌گراندی که توی فضای خیلی سخت کاری و محدود کاری تو این چند سال درگیر بودی و با آدم‌های خیلی درگیر بودی، من میدونم که در واقع از سازمان‌های مختلف و شکل‌های مختلف خیلی آدم ها رو دیدی، از وضعیت نیروی کار ایران و از وضعیت کار ایران چی میشه گفت؟
ببین من قبل از اینکه اصلا بریم تو هر بحثی یه جمله میخوام بگم که خیلی جمله جالبی، رئیس جمهور ما میاد در تلویزیون میگه آقا در کشور بیکاری داریم. من میگم این حرف غلطه، در این کشور کار هست، کارکن نیست. ما در کشورمون اصلا نیروی کار نداریم در هیچ لولی. من برای شما چند تا مثال ساده میزنم، مثالی که حالا نمیدونم اینجا پیام بازرگانی پخش میشه نمیشه چجوریه. من به شما آدرس یک کافه قنادی رو میدم در همین تهران در خیابون جردن، شما برید اونجا ببینید پرسنلی که توی شاپ هستن میارن قهوه میذارن رو میز شما، یعنی ساده ترین نوع نیروی کار دیگه، با یک کم آموزش، با 4 ساعت 5 ساعت، حتی منی که حالا یه خود البته خب من کافی شاپ بازم، ولی یه آدم معمولی هم میتونه اینو ترینش کنه که آقا چجوری این کارا رو انجام بده،
قهوه سرو کنه.
باورت میشه که اینا کارگر فیلیپینی آوردن و من چون اونجا زیاد میرم یه روزی با این خانومی که اونجا رئیس اون قسمت هست صحبت کردم، چرا تو اینا رو از کجا آوردی برای چی آوردی؟ گفت آیه مهندس منو بدبخت کردن کارگرای ایرانی، و یک کتاب برای من توضیح داد از اتفاقاتی که براش توی این 7-8 ماهی که این کافه قنادی بسیار مدرن با محصولات خیلی خوب روز، و شاید شما نگاه میکنید میبینی ای پس این بیکارا کجان که ما نمیتونیم کارگر قنادی استخدام کنیم، نمیتونیم یه گارسون درست در این کشور داشته باشیم. برای اینکه اینو درک کنیم، یعنی این برای من سیگنال کشنده ایه. ببین خیلی حرف مهمی است، در تهران خیابون جردن شما نتونید یه گارسون پیدا کنید بذارید. مثال دیگه من برای شما میتونم حالا بعداً اینو خواهم زد، راجع به یه فروشگاه برگر فروشی که شبیه همین پرابلمو توش شما میبینید. من فکر میکنم لازمه به پارادایم و فضای کار در کشور نگاه بکنیم. ببین حالا خیلی هم من دوست ندارم مونوتون بشه، ولی
نه من حرفام میزنم تو یه دقیقه فعلا اوایل فضای بحث ایجاد کنم.
ولی من میخوام اینو بگم، بهترین حرفی که میشه زد این هستش که آقا 3-4 تا عامل هست که فضای کار کشور ما رو به این روز درآورده، و متاسفانه یا خوشبختانه فضای کار 80% سرنوشت مملکت رو تعیین میکنه. خدا ایشالا ما رضای امیرخانی رو به سلامت بداره، سالم باشه همه جا. رضا امیرخانی در کتاب نفحات نفت که
من الان هدیه گرفتم امروز، نسخه اصلی خودت هم گرفتم.
رضا امیرخانی به دل من نشست، ما رفته بودیم یه سمیناری با یکی از دوستای مشترک بنده و جناب علی، و رضا امیرخانی اونجا برای من متولد شد و من هنوز طعم اون 10 دقیقه 18 دقیقه‌ای که این صحبت کرد واقعا مزه میشه. کتابی که من خوندم، آقا کتاب نفحات نفت بخونیم ببینیم چی نوشته. بزرگترین مشکل کارآفرینی بخش خصوصی امروز در کشور ما بی برو برگرد قانون کار است. قانون کاری که در آن سطحی ترین تفسیر نادرست از جنگ فقر و غنا لحاظ شده است. بعد توضیح میده که آقا این قانون کار ما رو کیا نوشتن و چرا این شکلی نوشته شده. قانون کاری که 4 نفر نشستن نوشتن، و اون 4 نفر به تعبیر آقای امیرخانی هرگز یک کارگاه زیرپله‌ای تولیدی رو هم اداره نکردن، نشستن قانون کار امروزی ما رو نوشتن. نتیجه چیست؟ نتیجه این استش که شما در بند و گیر قانون کار میفتی. به چه شکل؟ به این شکل که هیچ جا این قانون کارفرما رو سپورت نمی کنه، هیچ جا درک نشده که من کارفرما اگر نباشم کار تعریف نمیشه که کارگری بیاد کار کنه. همه جا اومده گفته کارگر. تو باورت میشه من تو این 9 سال حدود 100 تا کیس بدون اغراق، یعنی لیترالی 100 تا کیس ما رفتیم دادگاه کار. چند تا شما برنده شده باشم خوبه؟
نمیدونم.
هیچ. یعنی شما قبول میکنی آقا اصلا همه منطق بشر رو بذارید کنار
که در 100 تا کیس الان کلا
محکوم من آدم نامربوطی ام، من آدمی ام که میخوام کسی رو اذیت کنم، من آدم من هم مریض، یعنی قاتل زنجیره‌ای هم که باشم
بالاخره
یه بار من باید برنده میشدم دیگه. خب نشدم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که این کارمند من اگه الان درو باز کنه بیاد بزنه تو گوش من، یعنی دیگه هارش ترین اتفاق ممکنه. یا که اصلا کار نکنه، آقا صبح بیا سر کار بشینه بگه من هیچ کاری نمیخوام بکنم. تو عمرن نمیتونی بری ثابت کنی که آقا جان ایشون به این دلیل دیسکوالیفاید و باید بره.
بره.
شما موظفی تا قرون آخر همه حق و حقوقشو بهش بدی. تا پایان قراردادش. این مینیمم بلایی که سرت میاد. حالا بروبیاها و پول لکی
شکایتو.
من دوستانی داشتم که اومدن وسط جلسه، مثل من الان فرض کن ما نشستیم تو جلسه، اومدن لپتاپ آقا رو توقیف کردن به عنوان حکم توقیف اموال بابت بیمه تامین اجتماعی و غیره و غیره. خب این قانون کار ماست. قانون کاری که درک نکرده که من باید کارفرما رو سپورت کنم که او بتواند قوی بشود، کار تولید بکنه، که کارگران بیشتری رو سر کار بذاره.
نمی‌دونی همین من یه حسی دارم، حالا یه ذره شاید از فضای تو دورتر بشه، ولی مثلا مهمه. من همیشه خیلی در واقع دغدغه‌م اینه که مردم ما، حالا یکی از معیارهای تفکر سیستمی هم هست، خیلی ما خیلی دید نزدیک بین داریم واقعا. مثلا می‌خوام بگم در نگاه من قابل درکه که بزنم مثلا خیلی ساده بزنم، خیلی ما همون خیلی دوست داریم که سوپرمارکت سر کوچه‌مون روی یه محصول 100 تومانی به جای 10 تومن 1 تومن سود ببره. خب قطعا این در نگاه اول خیلی خوبه، ولی خب مثلا بعد یه پله اونقدر فکر نمی‌کنیم که این چند وقت میتونه اونجا برقرار بمونه و آیا من قطعا میتونم 100 تومن رو 1 تومن سود بگیرم، ولی آیا هفته بعد یا ماه بعد یا سال بعدم اونجا وجود داره که من ازش خرید بکنم یا نه. همین اتفاق جاهای دیگه داره میفته. من فکر می‌کنم در نگاه خیلی ساده قابل درکه، یعنی اینا اگه بخواد فقط یه متر جلوترش رو ببینه، اینکه آقا به هر حال اینا کارمندن، به هر حال کارفرمایی، به هر حال همه اینا داشته باش، تو در موضع قدرت اینا در موضع ضعفن، ولی فقط به فرض اینه که تو به فردا نگاه بکنی دیگه و یه ذره جلوتر که بری عملا می‌بینی که نه، خب اون آدما به خاطر باید سروایو کنه، زنده بمونه که این کسب و کار بمونه. و یه قصه نامربوط دیگه میگم، باور کن دیگه برش زنده نمیشه. نمیدونم تانکی فور اسموکینگ و کیا در واقع دیدن از کسایی که دارن حرف من رو گوش میدن، ولی اگر ندیدن من توصیه میکنم ببینن. یه جمله شوخی اولش داره، اینو شوخی اولش داره در رابطه دفاع از سیگاریا، ولی من اینو در مورد قانون کارو کار قشنگ میفهمم. سیستم اینطوریه که یه آدم سرطانی که رابطه 17 سالشه و بخاطر سیگار کشیدن زیاد سرطان گرفته، اومدن تو تلویزیون، نماینده انجمن سرطانیان هم آوردن نشسته اینجا، نماینده پابلیک ریلیشن یک از شرکت‌های بزرگ دخانیاتی هم آوردن نشسته کنارش. بعد نماینده سرطانی ها برگشت گفت که مردم نگاه کنید، این آدم که کچل شده، این آدم که داره میمیره، این آدم که سرطانیه، این آدم حاصل سیگار کشیدن و سیگار مسئول کارخونه این آدم است. و خب مردم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن و فلان، ایشون صحبت کرد. یه حرفی اون آدم در واقع سیگاری زد، نماینده اون شرکت رواتومی، اون شرکت سیگاری، میگم اونجا شاید تو سیگار مستاب نداره، با ما شوخی تو فیلم بود، ولی واقعا در حوزه کار مستاب داره. گفت مردم من یک دقیقه صحبت میکنم، خودتون نظر بدید. این انجمن ایشون گفت من به عنوان سیگاری، به عنوان کسی که سیگار میفروشم، دارم میخواد این جوان سرطانی 17 ساله 70 سال زندگی کنه و سیگار بخره، چون درآمدم از اینه، بنابراین طبیعتاً من حاضرم خرج بدم، پول خرج کنم، سرطان خوب بشه، اتفاق افتادش دارو درست بشه، بخاطر اینا باید اتفاق مصرف کنه، این قرار باشه هر کی سیگار میزنه سرطان میشه سرطان میگه بمیره
ما مشتری نیم،
ولی این انجمن درآمدش از مردن ایناست، چون سرطان زنده بمونه این انجمن وجود نداره. من میخوام بگم یه ذره من احساس کنم با اتحادیه کارگری که صحبت میکنم این فضا رو میفهمم، یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا کارفرما در بلند مدت باید و هست واقعا باید خیلی خاطر باشه، چون بالاخره میخواد کارگر زنده بمونه، ولی لازم کارگری میگه کارمند تا فرق نمیکنه، ولی در نگاه کوتاه ممکنه مردم اون آهناله ها احساس اصلا چیز دیگه بفهمن.
نه خب ببین، آقای دکتر رضایی هر جا هست چلو سالم باشه، استاد من بود در دانشکده فنی، ایشون فارغ التحصیل یکی از کشورهای حوزه ژرمن بود با اون کارچر آلمانی و اینا، میگه ببین در کشور ما مردم به جای استفاده از مغز و اعصاب بیشتر از قلب و عروقشون استفاده میکنن، برای همین هم اینقدر بیماری قلبی و عروقی زیاده. حالا این بازم یه تکمله در ادامه شاید بحثمون. خب ما یه المان قانون کار رو در راستای این که بخوایم فضای کار تعریف کنیم توضیح دادیم، بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم خیلی خب شما یه سری از کارمند یا کارکن استخدام میکنی، کارکنانی رو که تحت اون قانون قراره برای شما کار، حالا مایندست این آدما چیه؟ متاسفانه باید بگیم که باز میگم به صورت تصادفی کتاب نفحات نفس خودش رو دیشب به من تحمیل کرد، باز این اتفاق میفته که به خصوص در این 10 سال اخیر اینجوری جا افتاده که آقا تولید ثروت و پولدار شدن و رشد اقتصادی برای افراد جامعه از مسیرش از کار نمیگذره، مسیرش از رانت میگذره، مسیرش از ارتباطات میگذره. بابای من 40 سال داره کار میکنه چی نشد، فلان رفیق من باباش نمیدونم با بابای فلانی رفیق اینجوری شد. میدونید دیگه دارم راجع به چی صحبت میکنم. ماها برامون جا افتاده که چرخه تولید ثروت اینی نیست که آقا بشینیم فکر کنیم، تلاش کنیم برای رسیدن به اون فکرمون و ادعی رو در این مسیر با خودمون همراه کنیم و برسیم به اون هدفمون، برای خودمون و بقیه منافعش رو تقسیم کنیم. مظاهر این تفکر همه این ماشینای لوکسی است که در خیابون می‌بینیم. شما نمیتونید قبول کنید که یه پسر 23-24 ساله توی یه دونه ماشین 1 میلیارد تومانی از راه چرخه صحیح ثروت به اون نتیجه رسیده. بعد این ماشین‌ها، این خونه‌ها، این آبجکت‌های لوکسی که امروز تو جامعه ما خیلی بیشتر از نرم منطقه خاورمیانه حداقلن به قضاوت من
که من خاورمیانه خودش
که خودش خیلی بالاتر از هم احسن به جناب علی که در کشور ببین مگه موقعی پورش میگفت آقا از 65 تا ادیشن یه ماشین خاص 13 تاش تو تهرانه، 13 تقسیم بر 65 یه درصد فضاییه. یعنی چی؟ این نماد چرخه غلط کسب ثروته. خب شما پس یه کارمندی رو دارید تحت یه قانون غلط با یه مایندست غلط. من به شما میگم مجموعه ما امروز حدود 100 تا پرسنل داره. من جرئت ندارم اینو هیچ وقت بررسی کنم. حالا حتما بچهای ما هم این فایل گوش خواهند داد. یعنی آفنسی به کسی نیست، ولی من دارم راجع به یک جامعه صحبت میکنم در سطح کلان. حالا مجموعه خودمون هم بزن. من فکر نمی‌کنم بیشتر از 5 6 نفر قائل به این باشن از مجموع این 100 نفر که آقا راه موفقیت، راه ایجاد ثروت، راه کارآفرینی فکر تلاش و خسته نشدن. اینم از پس مایندست ماست. کنار این چه اتفاقی افتاده؟ ما داریم راجع به بخش خصوصی حرف می‌زنیم، اما 90 درصد اقتصاد ما دولتی است و دولت رو نفت می‌چرخه. همه اون آدمایی که ما تو داری از من می‌پرسی چیکار کنیم که کارمندامون ارزش آفرین بشن، من میگم همه اون کارمندایی که ما داریم در راجعشون صحبت میکنیم تو بخش خصوصی من و تو و ایشون، اینا تو یه فرهنگی بزرگ شدن
که این فرهنگ اصلا
که این فرهنگ مبناش اقتصاد مریض دولتی است. اینا خواهرشون، پدرشون، مادرشون کارمند وزارت بازرگانی، کارمند وزارت کشاورزی، کارمند نمیدونم فلان ارگان دولتی است و اینا 20 سال این آدم 30 سالگی اومده تو شرکت من، 30 سال دیده که کار یعنی پدر من هر روز صبح ساعت 8 برود تا 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر کارایی بکنه، پرفورمنسش مهم نیست. بعد اومده چی شده؟ حالا این رفته درس خونده، یه خورده مثلا الیت‌تره، اومده استخدام شرکت من شده. اینجا میبینه که اصلا داستان این نیست، داستان اینه که یه KPI هست، میجرمنت هست، هفتگی، ویکلی، نمیدونم گزارش، این آقا با کار باید بکنی. اینا با هم مچ نمیشه. اون آدمه حد عکسو میدونی آدما نسبت به تغییر حتما الاستیسیته داره. اینم باز اضافه کنید به اون مایندست و اون قانون کار. حالا آخرش به کجا میخوایم برسیم؟ میخوایم به اینجا برسیم که آخرین المانی که فضای کارمون رو تشکیل میده، آقا برای کار کردن چی لازم داریم؟ حالا قانون گفتیم مشکلاتش چیه، فرهنگی که آدم ها توش بزرگ شدن رو گفتیم، مایندست آدم ها رو گفتیم، اما سیستم آموزشیه که داره این فاینال پروداکت سیستم آموزشی رو ما ها میخوایم استفاده کنیم دیگه.
به هر ما خروجی دانشگاه رو داریم،
خروجی دانشگاه رو داریم استفاده. آقای مهندس شعبان علی، من در این 10 سال شاید 500 نفر رو اینترویو کردم. از این 500 نفر شاید نه 500 نفر کرد 1000 نفر، از این 1000 نفر شاید 200 نفر رو استخدام کردم. الان اینجا من صدا کنم اداریمون بیاد، 4 تا کارتون میاد اینجا سی وی میذاره، آدم ها اومدن اینجا نشسته هست. آقا ما فقر شدید مهارت داریم. ببین تعریف سواد در سال 2014 دیگه این نیست که شما بتونی اسمتو بنویسی بخونی دو تا 4 تا 5 تا فلان. تحصیلات بخشی از سواد شماست، دونستن یه زبان خارجی بخشی از سواد شما، اطلاعات عمومی، دونستن اینکه چجوری شما بتونید توی اینترنت سرچ بکنید، نمیدونم بسته مایکروسافت آفیس و بلا، اینا همه بیسیکه. یعنی من خجالت میکشم میگم اینا سواده.
اینا رو وقتی نداری باید جواب پس بگی، چون نداری وقتی داری نباید بگی.
اصلا اینا یعنی چی که مثلا آقا
من ورد و اکسل آفیس بلدم،
انگار که مثلا من بلدم غذا بخورم. بارک الله. ولی من عزیز من آدم میاد اینجا فوق لیسانس معدل 18 نظام آموزشی ما پای مدرک این آدمو امضا میکنه و میفرستتش تو دفتر من. طرف نمیدونه چجوری لباس بپوشه، نمیدونه چجوری حرف بزنه، نمیدونه چجوری سر قرارش بیاد. بگذریم از زبان خارجی، بگذریم از چجوری با رئیس، یعنی سافت اسکیل، مهارت زندگی، مهارت فکر کردن صفر مطلق. چرا؟ رسانه‌های ما که الحمدلله میدونید چجوری هستن، مردمو سپردن دست رسانه‌های خارجی که اونا براشون حریم سلطان پخش میکنن. یعنی شما فکر میکنید چند تا شبکه از مجموعه این 100 تا شبکه میان مثلا فکر کنن که به مردم ایران فکر کردن یاد بدیم؟
اصلا دغدغه‌شون قضیه
اینا میان آشغالای فکریشون رو با ما شیر میکنن. آقا این کره میاد، نمیدونم ترکه میاد، اون یکی میاد، هر چی خباثت و خیانت دارن تو قالبای لاکچری برای ما پخش. خب فاینال پروداکت این میاد اینجا تو دفتر من و شما، صفر، هیچی بلد نیست. اینم ما قبول داریم. حالا صفر هیچی نابلدم کاش که وجود داشت. میگیم آقا من بارها میگم وایت بورد
میگیریم و خودمون پرش میکنیم.
خب ولی اونجا چی صحبت میکنه؟ اونجا کاراکتر صحبت میکنه. اقلا طرفی که وایت بورده باید کاراکتر صحیحی داشته باشه دیگه. حالا اون بحثای دیگه فکر میکنم بیشتر تو حوزه روانشناسی هست، من واردش نمیشم. ولی فضای کار در کشور ما اگه بخوام جمع ببندیم حوصل مردم سر نره اینه: قانون کار غلط، فقدان مهارت در بدترین حالت ممکنش، مایندست غلط نسبت به اینکه کار کردن یعنی چی، به علاوه اینکه چرخه تولید ثروت رو ما اشتباه درک کردیم. اینا فضایی است که حالا تو توش از من سوال میکنی که
من میخوام یه کارمند بیاد و ارزش آفرین باشه و ولیو ادد ایجاد بکنه توی همچین مجموعه. من فکر کنم که یعنی یه پیشنهادم دارم همین الان به ذهنم رسید و نمیدونم چرا بشه کمک کرد، ولی دوست دارم با همدیگه داریم حرف بزنیم فکر کنیم. اونم اینه که داشت میگفت اقتصاد دولتی و درصد خیلی زیادی از این اقتصاد در واقع دولتی است و میبینیم در بدن در واقع دولت سهم آدمایی که واقعا میخوان کار مفید بکنن به نسبت کمتر در مقایسه بخش خصوصی. من فکر کنم خود دو تا نگاه داشته باشیم برای آدمایی که الان دارن حرف رو گوش میدن. یکی اینکه در بخش خصوصی چه میشه کارآفرین کرد، یکی یه روز داره در دولت کار میکنه. در واقع ما به معنی آدمایی که همینطوری آدما رو گیر نمیاریم، یعنی مثلا من میدونم خیلی از اینجا آدما حرف ما رو گوش میدن و هاش 700 نفر مخاطب، یعنی که ما داریم همش شنیده میشیم، ولی همینطوری نمیتونیم پیداشون بکنیم. من فکر کنم یه جایی هم اگر فکر میکنیم به عنوان آدمایی که این ور اقتصاد به حال باشه خصوصی فعالیم میتونیم واقعا حرفی بزنیم اون ور بگیم، اونم شاید بد نباشه لابلاش بگیم که واقعا. و یه نکته هم من دارم میخوام همینجا بگم، اینکه باز راجع به دولت خصوصی من توی نامه‌هایی که الان میاد میبینم که به شدت هنوز ترجیح بخش دولت خصوصی وجود داره. این چیزی که نظام یادم برخلاف سیاست کلان نظامه، یعنی خود نظام حداقل الان
یعنی
ترجیح
میده
که آره کارمند نظام هنوز خیلی دوست داره سهم دولت رو کم کنه و دولت نقش نظارتی بگیره. دیگه از اصل 44 شروع شد و رهبر گفت هم دولت، ولی مردم رو نگاه کن هنوز میگن که برای فلان کار شغل مشخص وجود نداره. بعد میگن چی؟ یعنی دولت هیچ نهاد خاصی نداره که ما رو استخدام بکنه. خب دولت نیست، شغل وجود نداره. خب دولت وقتی اصلا ما کجا بریم؟ میریم بخش خصوصی. من فکر کنم یه ذره راجع به حرف بزنم که چی میشه ترجیح جوان‌ترهای ما این میشه که برن در دولت کار کنن.
خیلی امام رضا من نمیدونم این حرفو میشه زد یا نه، ولی ساده است. همون چرخه کسب ثروتی که گفتم، طرف داره میبینه که تو بخش خصوصی که رانت نداریم که بنده و جناب، ولی وقتی از جیب خودمون داریم مدیریت میکنیم تا سنت آخرش هم حواسمون هست که چه اتفاقی داره میفته. اگرم جای پول خرج میکنیم میدونیم قراره پشتش چی بیاد. مردم ما متاسفانه ترن شدن که آقا بریم دنبال کار آسون.
من فکر می‌کنم ببین من رانت رو می‌فهمم و قبولش هم دارم در خیلی جاها، ولی یه چیز دیگه نه. من فکر کنم یه پایه سایکولوژیک دیگه هم داره. پایه سایکولوژیک دیگه‌اش اینه که
سکیوریتی
بالا و این که تو خیالت راحت باشه که خروجیت به ورودیت ربطی نداره. من فکر کنم این لذت بخش آرامونه. نه اول نظر تو هست. من خیلی دوست دارم بدونم که حقوق آخر ما هم تابع کار کردن نیست.
کسی این فکر رو می‌کنه مهندس عزیزم که مهارت نداره. آدمی که یک خورده توانایی داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، قطعاً تو همچین بازی وارد.
من میخوام یه آدمی خیلی
اینم اگه اینطوریه دلیلش اینه که همون ضعف مهارته هست.
آره.
یعنی قبل از اینکه من و تو بفهمیم اون روی کاری که اومده تو دفتر ما فاقد مهارته، اون خودش میدونه که فاقد مهارته. پس باید جایی بره که نیاز به مهارت نداشته باشه و اونجا توی کورنری بشینه و به قول دوستان نون ماستش رو بخوره. توجه می‌کنی؟ حالا اگه بخوام یه خورده شاید برگردیم به بحث شاید اصلیمون که حالا خب باشه فضای کار انقدر تاریک و سخته خب، ولی باز خود من همیشه تو سخت‌ترین شرایط، شاید یک سال و نیم، یک سال پیش، یک سال و نیم، دو سال پیش که دیگه آروم آروم شرایط شروع کرد خیلی سخت شدن و روزی 500 تومن دلار بالا پایین میشد و هر روز از خواب ما پا میشدیم میگفتیم امریکا امروز احتمالاً امریکا رو تحریم کرده که از در خونتون هم وقت ندارید بیرون. من خیلی کول داشتم کارامو میکردم، بعد دوستای دیگه‌ام که خب کارهای اقتصادی دیگه میکردن، من خب تو چرا هیچ اصلا این خیالت نیست و پیاده روی میری بس خودت ورزش و اصلا میزنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. من خب آقا کاری من لحظه لحظه‌ای که موشک خدای نکرده رو سرم نزدن
بعد کارمونو بکنیم،
کارمونو بکنیم دیگه، نمیتونیم منتظر بشینیم که آقا همه چی داره میره تو دیوار، خب بشینیم با مسارعت بیشتری
یه درشت میکنه کار دیگه بعد این هم در من دیگه
ما کار دیگه هم بلدی
نکنه که من خیامون بمونیم، ما باید کارمون انجام بدیم پرون هر جایی
بمونیم. همیشه میگفتم و میگم که آقا مهم نیست شرایط چقدر بده، همیشه تاریخ گفتن چی هر سال دریغ از پارسال، ما همیشه میدونستیم که یه زمان بهتری بوده، که همیشه در گذشته است، یعنی یکی از
معمولا بعد انقدر دور باشه که مستندات هم خیلی موجود نباشه،
یعنی
رو کوروش باید بریاد داره.
خب همین دیگه میگم، یعنی در ما کشوری هستیم، مردمی هستیم که زمان خوبمون رو در آینده جستجو نمی کنیم، در گذشته جستجو می کنیم، و شاید این نکته ایه که باید خیلی بهش فکر بشه که چرا این گونه است. من همیشه تصورم این بود که خیلی خب آقا تو همین فضای بعدم بالاخره میشه خیلی کارا کرد، و با همین مایندست الان میخوام بگیم که خیلی خب چجوری میشه که یه کارمندی، یک همکاری به چرخه ارزش آفرینی یک سازمانی
کمک
بکنه. ببین تجربه شخصی من میگه، و این تجربه ناظر به صحبت کردن با آدمهای شاید هم ارز خودم هم هست، که همه دارن شدیداً با چراغ در شهر به دنبال آدم کوالیفاید میگردن. یعنی تو الان گفتم دیگه اون مثال قنادیه رو برات زدم، حالا مثال برگریه رو برای شما بزنم. توی خیابون سئول چند تا مغازه کوچولو باز شده، کورنر نمیدونم دیدی
آره.
یکیشون یه برگر فروشیه. یه روزی خب من اصلا خب علاقه دارم، خیلی خب جاهای مختلفم رفتم و تجربه های مختلف، میشه تشخیص داد چی خوبه چی بده دیگه، حالا در حد عقل ناقص خود بنده. ما رفته بودیم اون روز یه همبرگری بخوریم با یکی از دوستان، خب این غذا رو آورد گذاشت روی میز ما، من متوجه شدم که این خودش اونر اون تشکیلاته. گفتم میشه یه دقیقه، بعدم دیدم داره با یه چینی حرف میزنه، میشه یه دقیقه اینجا بشینی پیش من؟ گفت بله. گفتم تو مگه کارت برگر فروشی نیست؟ گفتش که چرا. گفتم که مثلا این برند و این برند و این برند و این برند و تو دنیا دیدی شنیدی سرچ کردی؟ گفت آره من همه اینا رو هم تست کردم هم خوردم هم. بودم خب چه مرگی داری، چه مریضی داری که همینه اینجا نمیتونی بذاری رو زمین؟ یه خود اینجا من نگاه کرد گفتش که من به شما چند تا دلیل میگم و شما قانع میشی. آدم بسیار روشنفکر و درست حسابی بود، یعنی من تعجب کردم از استدلال خیلی قوی و تقریبا دیگه چی نگفتم بعدش.
استدلال چی بود؟
گفت یک، چند درصد مردم این شهر میتونن مثل جناب علی این چهار تا برند برگر درستی که شما گفتی رو
اسم ببرم نه که خورده باشم؟
گفتم من نمیدونم شما برو. گفت من بهت با تخفیف میگم 10%. پس استاندارد کشور ما همینه، و منم هم وقتی میتونم با همین استاندارد بفروشم پول در بیارم، برای چی باید خودم خسته کنم؟ دلیل دوم، نون این برگر تولید نمیشه، این دلیل فنیه میذاریم کنار، دلیل اصلی و مهمتر. گفت ببین، مهندس صنایع بودتر، گفت ببین ایجاد کردن یک کیفیت بخشی از کاره، نگهداری اون کیفیت بخش دیگه ای از کار. اون کیفیتی که شما مد نظرت و تون برند ها اسم بردید توسط نیروی کار ایرانی تولید نمیشه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی من هر سه ماه یه بار باید همه این کارگرها رو بریزم بیرون و یه کارگرای دیگه جدید بیارم، و تا اون بخواد یاد بگیره
عملا هیچ،
دوباره ما با هم دچار اون دردسرای حناشی از اون فضایی که اول مصاحبه گفتم شکل میگیره و مجبوریم باز این رو عوض کنیم. پس من میگم بذار یک چیزی رو طراحی
که بتونم نگهش دارم،
نگهش دارم.
خب این هم اتفاقی که بتونم در لایه خیلی رسمی تر و در سازمان بزرگتر در قانون مدت دانش میفته دیگه، یعنی عملا هر کی یه ذره تجربه‌اش زیاد میشه نمیشه نگهش داشت، یا نمیمونه، یا احساس میکنه حالا من یارم ارزشمندی شدم، میتونم برم خودم اعتماد از کارگر بگیرم بشه برگر بزنم. خب احسن. آقا حالا که من میتونم این کارو انجام بدم، برم خودم یه بیزنس خودم بزنم، و بیزنس ما در واقع یه ذره بزرگ میشه، این قطره آبی که بزرگ میشه سریع خورد میشه، سریع دوباره خورد میشن، و
دقیقاً
همین تو همه لایه ها میشه دید. از یه مثلا برگر فروشی شاید با نمیدونم 4 5 نفر آدم الان نبودم اونجا، تا مثلا یه سازمان خیلی بزرگ مثلا چند هزار.
دقیقاً همینجوری. بعد به من گفتش که شما فکر میکنید من چقدر حقوق میدم به این آقا؟ هم یه نفر داشت رد میشد میبرد برگر بزنم. خب من تصورم اینه که یه کارگر ساده مثلا بیشتر از 400 500 تومان نباید بگیره دیگه با پولای امروزی. گفت من به این پدر سوخته بخشید الان این لفظم استفاده میکنم تو بعدا
جلو خودم داشت میگفت
آره من به ایشون 900 تومن تا 1 تومن در ماه میدم. خب من خودم شرکتم جزء شرکتایی است که پیرول درست حسابی داره و میدونم قشنگ چه اتفاقی داره تو کشورمون میفته. تعجب کردم گفتم خب تو مثلا آشپزت چقدر میدی؟ گفت دو برابر این. ببینید شما در کشوری که به یه آشپز یکی برگر داره درست میکنه ما 2 میلیون تومن میدید و او حاضر نیست بمونه و به چرخه تولید شما کمک بکنه و باش دچار مشکل میشی، شما در این کشور میخواید چیکار بکنید؟ متوجهی؟ لذا باز من برمیگردم به اول بس، اون پارادایم باید خیلی خوب درک بشه. اما حالا با درک اون پارادایم میخوایم بریم جلو.
من دارم یه چیزی فکر میکنم، ببینم البته قضیهش قضیه مرغ و تخم مرغ ها، ولی اصلا قضیه سیستمی همشه همینه دیگه، نمیتونی سرشو پیدا بکنی. ولی من فکر میکنم که حالا یا ناشی از اون شرایطی اتفاق افتاده یا برعکس ناشی از ما آدم ها. من فکر میکنم کلا مردم ما خیلی فقط تارگت اورینتد ان، یعنی به هر حال کسی که داره کار میکنه از اینکه کارشو داره خوب انجام میده اصلا اینجوری پروفایلش نیست. به نفر میگن شغل چیه؟ بگید اصلا من فرض کنم آشپزم. دوم سوال اینه که خب چرا پول در میاری؟ چرا حقوق گرفتی؟ سوال اینه که خب مثلا مشتریات چقدر راضین؟ این جزء سوال نیست. من خیلی ساده میشه نه یکی از دوستام حرف زدم تو لینز برگشتم بهش گفتم که بابا چیکار است؟ اون سوالی که ما همیشه اینجا میپرسیم و یاد نگرفتیم که همیشه نباید تو بپرسیم. داشت گفت بابا قایق رنگ میکنه. ولی بهترین نقاش قایق لینزه. این خیلی تو ذهنم مونده چون اگه اینو نمیگو جمله بعدی بود که قایق رنگ کردن چرا درآمد درسته. فرهنگ ما اینو بهم یاد داده که ببین میگن و وقتی تو درآمد فکر میکنی طبیعیه که اگر آریال در بیاری یه جوری 5% بیشتر بده منطقی که جابجا شه اون با اون مایندست ها. البته میگم اون لوپ هم هست، یعنی من قبل از اینکه حالا رکوردم شروع شد بهت گفتم یه ریسورس کرس، یعنی خیلی وقتا این نفرین زمین که واقعا زیر زمین برای ما منابع وجود داره ما نگران میکنه، یعنی احساس میکنی که ما باید سوراخ بزرگتری پیدا کنیم به زیر زمین.
بله بله.
دلیل نداره که ما یه پله‌ای بر رو آسمون
پیدا کنیم، چیزی روی زمین
بسازیم.
نهایتا من اسمشو میذارم اکوسیستم اقتصادی. این اکوسیستم
که ما هم احتمالاً مثلا یه دایناسورش در حال انقراض قایل
هستن. ان شاء الله که اینجوری نیست. حالا بریم وارد اون بحث بشیم. من یه فرضی میکنم که اوکی خیلی خب ما حالا یه سری آدمایی هستیم که بیل به کلمون خورده اومدیم در یه همچین فضایی در بخش خصوصی داریم کار درست میکنیم و میخوایم کار بکنیم و منم یه چیزی بگم، من افتخار میکنم به کاری که میکنم. یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی من پیرولیه که امضا میکنم آخر ماه، نه به این دلیل که بگم من کسی هستم، به این دلیل که ما یعنی من در مجموعه گروه شرکت‌های ما این توفیق رو داشته کنار هم قرار بگیره، 100 تا خانواده رو کنار هم قرار بده و اداره بکنه. آقای مهندس واقفی توی مصاحبهش با شما گفتش که خداوند بعضی از صفاتش رو به بعد به منده ها میده و من فکر میکنم یکی از صفات خداونده که به ماها داده شده و باید قدرش رو بدونیم. با افتخار من این کارو میکنم و هر کاری هم میکنم که این مجموعه سرپا بمونه. به اون بیمه مالیاتی هم که هر ماه میدم به دولت جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنم، سهم خودم رو دارم به کشورم میدم. ما یه فرضی کنیم که آقا این آدمی که بیل به کلش خورده داره این کار انجام میده آدم مریضی نیست که بیاد شما رو استخدام کنه، شما رو زجر بده، شما رو به قول فرنگی ها اندرماین کنه، شما رو بخواد کوچیک کنه، به شما میدون نده. اساسا در بخش خصوصی وقتی که من یه نفر رو تصمیم میگیرم استخدام کنم حتما خیلی خوب فکر کردم که این قراره بیاد چیکار بکنه، به کجای زنجیره ارزش من
کمک
بکنه و حتما اگر راهی بود که اون آدمو استخدام نکنم نمیکردم.
آره مشخص.
این یه فرضی که باید بپذیریم. انقدر بعضی چیزا ساده است و واضحه که دیده نمیشه، یعنی طرف احساس میکنه میاد تو شرکت نه اینا میخوان پدر من در بیارن، اینا اصلا به من میدون نمیدن، اینا آقا ما دیوانه ایم شما رو استخدام کنیم اذیتت کنیم پول بدیم بهت مثلا که شما رو مگه مثلا چی یعنی من واقعا نمیدونم چی بگم.
ولی این فرض اینه که مثلا مدیر من روانی ام
باورت میشه که من مثلا هفته یه دونه از این کیسا دارم که مثلا طرف با این مایندست میاد تو دفتر من مثلا دو تا آتش نشان دود سفید و سیاه از دو تا گوشش در میاد که آره شماها مثلا میخواید بابا عزیز من چرا تو یه همچی فکری میکنی؟ من چه خوب من تو رو استخدام کردم، خب تشم اینه که من داد تو رو اخراج کنم، همه حقوقتم طبق اون قانون کار خوشگلی که داریم، قانون به قول رضا امیرخانی میگه این قانون نیست قانونه. پس این فرض رو باید همه ما که داریم این فایل رو میشنویم
داشته باشیم.
خب اولین چیزی که باید یه کسی تو اون زنجیره باش فکر کنه چیه. ببین ما تو همون سمیناری که تو بهش اشاره کردی، من خیلی دوست دارم اون کانتنتی که تو اون سمینار صحبت کردیم، هر ازگاهی خودم نگاه میکنم برای بعضی رو فوروارد میکنم، میگیم که ببین مسیر شغلی آدم ها استپای مختلفی داره، کارمند، خیشفرما، کارآفرین و سرمایه گذار. خود منم کارمند بودم، تو هم بودی، همه آدم های دیگه هم، بالاخره
در یه مقطعی
باید از یه جای شروع کنم و کارمند. آدم هایی که ما به عنوان همکارامون بهشون نگاه میکنیم، به نظر من اولین چیزی که باید با خودشون روشن کنن یاد گرفتن این چهار استپه و فهمیدنش و اینکه تکلیف خودتو معلوم کنی که تو کدوم یکی از این استپا قرار داری و کجا میخوای به چرخه من کمک کنی. اگر تو خودت ببین، من دیدم آدمهای تعداد زیاد برام هم شدیداً قابل احترامه، بعضی وقتا هم حسودیم میشه بهشون، کسی که اصلا کارمند به دنیا اومده و انشالله کارمند هم از دنیا خواهد رفت به سلامتی، یعنی میشنش اینه که بیاد 30 سال کار کنه، عقیمیاشو پرداخت کنه، بازنشستگیشو بگیره و زندگی اونجوری که خودش با همون استانداردی که خودش دوست داره رو انجام بده. خب خب اینا یه آرامش روانی هم دارن که من و تو حتما
نداریم
دیگه. این 5 بعد از ظهر از اینجا کارتشو زده رفته خونش،
ما بعد از 5 بعد از ظهر فکر کنیم که فردا صبح گرم کارو میخواد بیاد
و پنجشنبه جمعه داره، نمیدونم دنبال پول تهیه کردن نیست، دنبال اینکه نیست که سکته نمیکنه از بالا رفتن نرخ ارز یا پایین اومدن. خب این یه لایف استایله، ولی این یه انتخابه، من این انتخاب نکردم. توی آدمی که داریم اسمش داریم این آدمو لوگ ما داریم لوکیت میکنیم آدما رو تو زنجیره ارزش. برای لوکیت کردن اول لازمه که این آدمه بفهمه که کجاست. اوکی، یا من یه کارمندی هستم که میخواهم موو بکنم برم به بخش بعد، خیشفرما، یا یک خیشفرمایی هستم که الان دارم با این شرکت کار میکنم، میخوام خودم یه کارآفرین بشم. اول باید اینو خوب در بیاریم. فکت اینه از 100 نفر آدم توی جامعه آماری، توی شرکتی، تو فضای ما، من فکر نمیکنم بیشتر از، یعنی خیلی عدد سخاوتمندانه، یه 10 نفر که بشه بهشون گفت کسایی که این چرخه رو شاید درک کردن و میدونن لوکیشن خودشون کجاست و مایلن برن به بعدی. این مایلن برن به بعدی این نیست که فقط شما بگی من دوست دارم فلان کارو بکنم، همه دوست دارن
همه یه روز برای خودم کار کنم. آره.
ولی تو آیا در ابتدای اون مسیر قرار داری؟ آیا اساساً فکر کردی به این همچین مقوله‌ای در عمل چجوری باید این نمودهاش رو به منی که کارفرماتم نشون میدی؟ جواب صفر، نه. خب پس این به نظر من اولین استپ هست که تکلیفمون رو با خودمون معلوم میکنیم.
من فکر کنم همینجا باید در واقع مثلا بگیم، حالا تو باید بیشتر برای ما بگیم، اونم اینه که آدم هایی که حالا به هر حال کارمند باشن و کارمند بمونن، نوع انتظاراتشون هم باید قاعدتا مشخص کنن و یه پروفایل مطلوبی هم باید در بیارن دیگه.
حالا من یه شیطنتی میکنم ها مرزا، حالا دو سه تا از مدیران اومده بودن اینجا، صحبت سفر خارجی و آینامه ماموریت و غیره و زالک بود. تو جلسات خیلی شده که مثلا من یه چیزی اولش گفتم صفر، بعد دیدم نه بود حق با بقیه است، اوکی باشه همون کاری که شما میگید. تو اون جلسه این اتفاق نیفتاد. هر چی این سه نفر گفتن نه آقا کارمندا دلیل نداره انقدر فاصله داشته باشن از مدیرا. بحث سر این بود که من میگفتم دایرکتورای شرکت هر هتلی میرن کارمنده باید برن یه هتل دیگه. بعد اینا میگفتن چرا؟ من فلسفه‌م اینه که اون آقایی که کارمنده و کارمندی رو انتخاب کرده است
بدونه که هزینه داره،
باید بدونه که این تصمیمش هزینه داره، باید بدونه که اگر من مدیرم و میشونم تو بیزنس کلاس اون باید بره اکونومی. اونجا شاید اینم برای این نیست که بخوایم به رخش بکشیم، نیت من اینه که شاید این هوکی که من دارم میزنم اینو بیدار کنه، برای اینکه واقعیت تلخ این است که دنیا رو کارمندان نمی‌سازند، دنیا رو کارآفرینان و سرمایه‌گذاران.
واقعیت تلخ اینه که من در انتخاب کردن انتخاب کم هزینه رو می‌خوام ولی دلم می‌خواد که خروجی آره این باشه که انتخاب پر هزینه رو کرده.
احسنت.
مثلا چه می‌دونم، مثلا حالا چون من در مورد خودم بعضی مثال می‌زنم، بعضی دوستان میگم و اینا، مثلا میگم خوش به حالت بنان ساعتی اینقدر اینا درآمدت میری اونقدر می‌شین، مثلا پول چای خوردن از ملت می‌گیرین. بعد میگم مثلا اوکی قطعاً خب همه دوست داریم چای بخوریم پول بگیریم، ولی طرف اون ورش فکر نمی‌کنه که مثلا وقتی 22 ساعت در شب روزی کار می‌کنی و 20 ساعت داری کار می‌کنی و مثلا یه ساعت داخل تاکسی هم باید کتاب بخونی، در حالی که مثلا اون یکی برای یه بار کتاب خوندن آخر ترمش نق می‌زنه، هزینه اون ورا نمی‌دونی ولی می‌خواد دیگه. بعد نمی‌شم گفت کدوم بهتره، همون حرف تو، یعنی من اگه بهم میگن نمیگم این بهتره اون بهتره، میگم به قول انتخابه،
انتخابه،
ولی حداقل انتخاب کنی باش وایسی.
اصلا
نه من به اون نق بزنم که خاک بر سر تو هزینه نمی‌دی، نه اون به منطق بزنه که خاک به ازت چرا پس داری این ورودی رو به دست میاری یعنی خروج دست تو اینا،
یا مثلا روی تایم شیتا بعضا تو یکی از شرکت های ما این بحث مطرح بود که آقا چرا اینقدر به این کارمند است. ببین اون باید ببینه که اگر مدیر شد دیگه این براش وجود نداره و یه انگشاید این براش انگیزه بشه. اون باید ببینه که آقا تا وقتی که کارمندی اینه، اگه میخوای بری توی لول دیگه اون وقت تعهداتت متفاوته، کارهایی که باید بکنی متفاوته. بحث بعدی که شاید لازمه بهش دقت بشه، یعنی برای اینکه بتونیم اون زنجیره ارزشو
تا از این چهار تا فقط یه دونه رو کارمند حرف زدی دیگه.
آره دیگه داریم میگیم اگر که شما الان کارمندی درک کن که آقا کارمند مختصاتش چیه و بعد بدون که یه استپای بعدتری هم
وجود داره
هست. حالا که چه جوری میشه رفت به استپای بعدی یا نشون داد به کارفرما که آقا من آدم به درد بخوریم، منو بذار تو چسب نقطه‌ای که بشه استفاده بهتری ازش کرد، اون یه بحثیه که حالا بهش خواهیم رسید. اوکی حالا با فرض کنیم باز تو همون پارادایم فضای سیاه کار ما داریم این مجموعه رو کنار هم می‌ذاریم، یه آدمی رو استخدام کردیم، این آدم هم میدونه که یه کارمندی است که قراره اونجا 2 سال کارمندی کنه، 3 سال کارمندی کنه، بعد بره دنبال بیزینس خودش یا هر کار دیگه‌ای بکنه. مهمترین رکن بعدی اینه که ما آیبردیو اون سازمان رو دیده باشیم، همون چیزی که ما بهش میگیم زنجیره ارزش، ما اون زنجیره ارزش رو درک کرده باشیم به عنوان یک بخشی از اون. آقا من کجام؟ من الان دارم چی کار میکنم؟ مهم نیست این کار چقدر کوچیکه، چقدر بزرگه، اهمیتش چقدره، مهم اینه که بخشی از اون زنجیره ارزشه. ما در فضای ناسالم اقتصادی آدمایی رو داریم که اصلا بخشی از زنجیره ارزش سازمان
نیستن.
اونم پس موضوع بحث ما نیست. اما در شرکت خود من هر آدمی رو که شما اینجا میبینی من به تو میگم که این دقیقاً داره کجا چی کار میکنه و چجوری کمک میکنه. این یه فضای سالم اقتصادی است. شما اگر اون آیبرد ویو سازمان، نمای از بالا، نمای هلیکوپتری سازمان رو ندیده باشید میتونید اشتباهات مهلکی بکنید، underestimate از خودتون بکنید یا overestimate بکنید، گاهی بر خلاف منافع سازمان و ارزش‌های سازمان، ارزش‌های اقتصادی و ارزش‌های فرهنگی سازمان حرکت بکنید. پس این دوتا چیزی که تا الان گفتیم خیلی چیزای مهمیه برای اینکه ما تازه کوالیفاید بشیم برای بحث اینکه آقای کارمند تو حالا همکار عزیز خودت درک کردی موقعیتت چیه و کجام داری به من کمک میکنی، حالا چجوری میشه اینو ایوالوش کرد، چجوری میشه اینو
توسعهش
داد و چجوری میشه جلوتر بردش.
عالی. بعد قاعدتا محله بعدی که داریم یعنی خیشفرمایی بود بعد از کارمندی یا بینش دیدم داشتی؟
اون یه بحث خیلی طولانیه. آره بعد از کارمندی میشه خیشفرمایی، دیگه کسی که خودش برای
خودش برای خودش فریلانس میگن چی میگن؟
آره فریلانس. شاید حالا بعد از این دوتا فاکتور که دلیور بشه به قول یکی از دوستای خیلی عزیزه من این کلمه رو من از ایشون اصلا کات و پیست کردم، فلان چیزو میتونی دلیور کنی، معنیش اینه که ارزه داری اون کارو انجام بدی
با کلاس همینی که ارزه داره. حالا بعد از اینکه بتونه جایگاه خودش رو در واقع از نظرش ببینه یا به قصد دلیور کنه این مفهومو
اینه که آقا اوکی تو الان وارد سازمان من شدی، آقا خانم محترم لازم نیست از روز اول بیای تمام تواناییاتو بکنی تو چشم من، یا تو هر میتینگی که میشینیم شروع کنی از همه چیه سازمان ایراد گرفت. آقا من اینو میگم برای ثبت در تاریخ، تو هر سازمانی من و تو الان پاشیم بریم تو این شهر در هر شرکتی رو بزنیم نیم ساعت بشینیم
میشه 10 تا ایراد بهبود داد،
5 تا ایرور میتونیم پیدا کنیم که به نظرمون عجب احمقایی ان، چرا اینو درست نمیکنن. بابا پشت هر ایشو و ایروری یه هیستوری هست، اون مدیرم اونا رو میره، یا جزء اولویت نیست یا یه پالیتیکی، یه کانسیدریشنی،
یه محدودیتی وجود داره،
یه چیزی اون پشته که ما نمیبینیم. آدما میان آقای مهندس بابا این کارو بکن، میگم خب عزیزم این کار اگه بخوام بکنم بعدش باید اون کارو بکنم، اینقدر هزینه داره یا فلانی اونجوری میشه یا اینجوری میشه یا اینجوری میشه.
حالا بعد بودم مذاکرم نوشته بودم که نوشته بودم آدم احمق ما معنی که ما فکر کنیم یا نیست یا خیلی کمه. آدما یا اطلاعات ناقص دارن یا منافع پنهان دارن یا توانایی محدود دارن، ما اونو نمیبینیم و احساس کنم دنیا پر از احمق داره میشه. ولی اگه اونا رو ببینیم یا شاید منافعی وجود داشته، محدود وجود داشته، اطلاعاتی وجود نداره، اونو نمیخوایم ببینیم واقعا.
لذا داشتم اینو میگفتم که آقا اینقدر سری نپرین توی استخر و داد و بیداد. آقا مثلا این کارو به نظر من اولین کاری که هر آدمی تو اون زنجیره‌ای که تو اون قسمتی از زنجیره که قرار داره باید انجام بده اینه که اون کاری که برات تعریف کرده رو به نحو سوپر احسن انجام بدی، در بهترین حالت خودش برای یه مدت استیبلی، چون ماها اینجوری نگاه میکنیم که خب آقا یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه شد
یعنی که
معنی دار، ولی وقتی شد 6 ماه و تو ریپورت میگیری که آقا خانم فلانی آقای فلانی الان 6 ماه اومده این کارایی که بهش دادیم رو به نحو احسن انجام
میده، کار کاری باشه که نظر من چیپه یا ساده است، هیچ چیز دردی گذاشته ای کنه این پرینت گرفتن
هر چی. ببین اگر حتی من به شما ببین گفتیم بزنید یک چرخه سالم اقتصادی، پس من وقتی یه نفر رو استخدام کنم حتما به اندازه کافی براش کار دارم، پس اون کاره به نظر من لودش با اون آدمه سینکه. وقتی تو اونو خوب انجام میدی پس یعنی میتونی بری استپ بعدی دیگه، یعنی این بازیه کامپیوتری میتونی بری قول مرحله بعدم بکشی. اول پس باید ما به اون چیزی که بهمون محول شده، شما میبینی طرف تو ورود و خروجش اشکال داره، دیر میاد زود میره، بعد میاد میشینه اینجا میگه یا خب شما از من استفاده، توانایی من استفاده نمیکنه. من تنها چیزی که میتونم به این آدم بگم اینه که شاد باش. تو اولین چیزی که نمیتونی فیکس کنی اینه که بابا سر وقت بیا سر وقت برو، مرخصی اینجوری میگیرن، با رئیست اینجوری باید صحبت کنی، کارتو باید اینجوری. آقا یه گزار اینجا ما داریم به دلیل حالا نوع کاری که داریم، روزهای خاصی سر یه ساعت خاصی یه گزارش خاصی باید دلیور بشه، یه کار خاصی باید دلیور. وقتی تو اون کار انجام نمیدی تو اصلا دیگه نابغه هم باشی
به در نمیخوری،
چون من اگه نمیدم نابغه استخدام کنم که، من که عضو هیئت مدیره استخدام نکردم که تو بیا به من ادوایز بدی من چیکار کنم که، من یه نفر استخدام کردم برای یه جاب دیسکریپشن روشن. تو وقتی اونو انجام نمیدی دیگه اصلا من هیچ حرفی با تو ندارم، کاری ندارم با تو. پس اول اون چیزی که براش استخدام شدیم رو درک کنیم و درست انجام بدیم، یه خوردن بیشتر از استاندارد. وقتی که به این نتیجه رسیدیم که همه استیکولدرها، یعنی رئیس مستقیم من، رئیس اون و بالاترین مقام شرکت در جریان قرار گرفتن که آقای ایکس اومده و کارشو درست انجام داده
و کمی هم بیشتر از اون
کمی هم بیشتر داریم. اون وقت شروع کنید سیگنال فرستادن که راستی این تیم بغلی مثلا اون کارهایی که دارن میکنن و اشکالایی که براشون ایجاد شده به نظر من راه حل داره ها، همین، نه اینکه راه حلش هم چیه، راه حل داره. خود من تا حالا سه بار سه نفر رو تو این چند سال اینجوری از لول، شاید بگم پایین‌ترین لول کارشناسی شرکت، دستشون گرفتم گذاشتمشون مدیر پروژه، فقط به این دلیل که متوجه شدم که طرف کار اولا کارشو درست انجام میده، پس این آدم آدمی که میشه حرفشو شنید. حالا وقتی که میگه راه‌های دیگه هم هست، خب شما الان آخر جلسه باشید یه دو دقیقه، خب تو چی گفتی، چه مشکلات چیه به نظر تو، راه حلاش چیه؟ اون وقت دیگه همون مهارتایی که تو دکتر علیرضا شیری درس میدید خیلی به کمک آدم میاد که چه جوری در قالب چه کلماتی بدون اینکه ایگوی طرفو بزنی، بدون اینکه بخوای کسی دیگه رو زیر سوال ببری، صرفاً مشکلو بگی و راه حل تو. معمولا هم اینجور جلسات 3 4 دقیقه بیشتر گلدن تایم
نداره.
این میتونه یه استپ خیلی مهم. پس کارمون رو درست انجام بدیم، میک شور بکنیم مطمئن بشیم که اون کسایی که باید بدونن میدونن و منتظر اون لحظه‌ای که
من که اون لحظه هم نمیشه فشار جلو
انداخت، ولی مطمئنی میرسه، قبول داری؟
آره یه ذره دیگه زود داره، ولی آدمی که تلاش میکنه زود ترینجاش بکنه احتمالاً همیشه محروم میشه از اون فرصت دیگه.
ده نکته شاید کلیدی بعدی اینه که آقا هر جای این دنیا قرار بگیریم، من حالا این پدر من خوشبختانه این فایل رو نخواهد شنید، امیدوارم اینقدر تو اینترنت سرچ نکنید،
رشته من رو سرچ
نمیدید. بابای من همیشه یادمه تا وقتی که مثلا من 22 سالم بود که کمتر حالا تو جامعه، من خب از خیلی کوچیکی کار کردم، ولی خب دیگه واقعا وقتی که رفتم دانشگاه دیگه شاید روزی 17-18 ساعت کار میکردم چون باید خرج تحصیلم اینا. بابای من تا اون زمان همیشه میگفت به هر کاری دست میزد یه کارمند ساده بود، فلانی اینجوری فلانی، همش از این قرایی که دیدی که میزنن تو سطح سازمان. یه چیزی هم داشت، شعری هم میخون که حالا نمیدونم چقدر به ادب نزدیکه، میگه که یه دم یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم، بالاخره خلاصه یکی هست که ما رو اذیت کنه. و من همیشه فکر می‌کردم دنیا چه جوری بد و احمقانه، یه چوری بابای ما انقدر آدم بدشانسی، هر چی آدم ناراحت و اذیت کنه و غیره و زاله که سر راه این قرار میگیره. بعدن متوجه شدم که بابا جان شما باید بفهمید و بدانید که اولا کی پلیرهای اطرافتون کیان. آقا کی پلیرهای اطراف خودت شناسایی کن، اونایی که باید باهاشون تعامل کنی و باید تعامل کنی. دنیا این شکلی نیست که مثلا همه اون آدمایی که شما دوست داشته باشی، یکیشون بشه رئیس، یکیشون بشه زن، یکیشون بشه مثلا بچه، یکیشون بشه رفیق، یکیشون بشه همسایه. دنیا پر از آدمهایی است که مثل ما فکر نمی‌کنن. بعضن منافعشون با ما تقابل داره، بعضن تنافر داره، بعضن همراهه. باید یاد بگیریم با اینا تعامل کنیم و اینو به عنوان یک فکت تو زندگیمون بپذیریم. یکی از به نظر من چیزایی که خیلی کمک میکنه به آدما تو محیط کارشون برای اینکه بتونن ارزش بیشتری تو سازمانشون تولید کنن، علارغم اینکه به نظر ایرلوونت و بی ربط میاد، این هستش که متوجه باشند که کی پلیرها کیان. اگر مشتری داره، با مشتری در سر کار داری، اون مشتری رو خوب بشناسی. تصمیم گیر تو مشتری کیه؟ اون کسی که تایید کننده است کیه؟ چه جوری میشه؟ شاید خیلی حرفا رو لازمی نیست که تو بری به مدیر عاملتون بگی آقا من خیلی کارمند خوبی ام. شاید اگه با مشتری خوب تعامل کنی، مشتریه بیاد بشینه به من بگه راستی آقای مهندس فلان کارشناسی که اونجا گذاشتید بی‌نظیره. یعنی این از هر ریکامندیشنی برای من اصلا بعضن آیه مهندس شعبان علی بعضی شده منو صدا کردن گفتن این ریسورست، این آدمتو مواظبش باش، نکنه این یه وقت بلای سرش بیاد. این موضوع مال 8 سال پیشه، من هیچ وقت یادم نمیره اون جلسه با یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جلسه داشتیم، مشتریمون بود، مدیرامش به من گفت ببین این آدم و این آدم طلان، نکنه اینو برن. و خب من دیگه چه جوری میتونم یه همچین آدمی رو از دست بدم؟ توجه می‌کنی؟
اگر میدونی این جایگزین اون ذهنیتی که من فکر می‌کنم به جای اینکه مثلا این ذهنیت اینه که مشتری منو حمایت می‌کنه و وقتی تو اینا رو نداری بعد انتظاری که قانون بله. قانون به خودی
قانون
حمایت هم بکنه. ما این حمایت رو نمی‌خوایم چون یه ذره گرونن، ولی خب خیلی قوی‌ترن دیگه.
بله بله.
زیر اون مشتری از مدیر عامل شرکت بیشتره.
بله بیشتره. بله اون رئیس من مشتری رئیس مدیر عامل.
خوشو دارم. بیشتره دیگه.
به غیر از زن آدم که رئیس
مشتری.
یا تامین کننده هایی که با شرکت کار می‌کنن و به هر حال کلیدین، یا حتی تو محیط کار، یا محیط خدماتی مثل محیط ما. آقا اینجا با کیا نباید در افتاد؟ با کیا باید همراهی کرد؟ کیا رو باید کمک کرد؟ اینو بس سریع ما درک کنیم. اینکه آقا من همینم که هستم، مردم باید خودشون با من عجاز کنن، مردم یا من مثلا فلان، این حرفا رو ما شنیدیم. آقا یعنی فکر نکن من دارم توی فضای تئوری این حرفا رو میزنم. خب اینا قاتل کریر شغلی یه آدم و زنجیره ارزش یک سازمان، چون آدما با هم دچار تقابل میشن. من یه مثالی میزنم برای تو. قبلنا که من بیشتر پرواز میکردم به اروپا، پروازی که از دبی میاد معمولا مثلا ساعت 11 شب شما میرسید دبی، 2-3 ساعت کانکشن میگیرید با اون پرواز مسخره نصف شب امارات که بیاید 3-4 صبح میرسید تهران، 4 صبح تا برسید تو شهر حوالی جایی که من زندگی میکنم میشه 5 صبح. یه عادت خیلی زشتی بر ما مستولی شده بود یه چند ماهی، مبنی بر اینکه این کله فضی که الان داریم از اینجا شاید نگاه کنی اون پشت اون ساختمان سبز است. ما با این راننده فرودگاه میگفتیم آقا بریم اونجا کله پاچه بخوریم و بعد ما بریم منزل، ان شاءالله اگر خدا قسمت کرد یه مقداری بخوابیم. خلاصه دفعه 4 و 5 که من رفتم اون کله فضی اون موقع صبح که یه دفعه یکی دو دفعه‌ش هم زمستون سختی بود، من می‌دیدم که این صاحب اون کله فضی که یه دونه از این جوانای بادی بیلدینگ کار خیلی قلچماق و البته درست حسابی به نظر میومد، همیشه اونجا نشسته و هی هم داره با همه دعوا میکنه. سرش بهش گیرس، گفتم ببینم شما هر شب بساطت همینه؟ گفت بله. گفتم که خب برادر من زندگی نداری که؟ گفت خب نداریم دیگه. گفتم که خب آقا اینجا که دیگه یه کله فضیه. اون موقع هنوز به این مایندست فعلیم نرسیده بودم. اینجا رو خب یه نفر رو استخدام کن بذاری اینجا شبا، فکر می‌کنم مثلا همون که میگم نرید تو محیط دیگران زود بی خودی نظر
ندید.
خودم رفتم اونجا گفتم خب اون یه نفر استخدام کن بذاری اینجا. اونم گفتش که آقا من صدا از جای گرم در میاد. گفتم گفت تو فکر می‌کنی من یه شب اینجا نیام اینا کار میکنن؟ همین الان اینجا نشستم تو داری می‌بینی من با همه اینا آقا با شاطر دعوا می‌کنم، با اون نمی‌دونم کارگره دعوا می‌کنم، با یعنی مجموعه کار نمی‌کنه. پس ما در کشورمون اینجا رو داشته باش، کله پزی دیگه ساده ترین نوع رستورانه شاید رو نمیتونیم بدون حضور شخصی که اونر اون تشکیلاته و مالک اون تشکیلاته اداره کنه. حالا من یه پارتنر دارم لیستن تو بورس لندن، شرکت چند صد میلیون دلاری ان، یکی از تو کار خودشون هم تو دنیا بهترینن. هدکوارتر این شرکت تو بنگلور در هند. خب فکر می‌کنی مدیر عامل این شرکت کجا زندگی می‌کنه؟
نمی‌دونم.
امریکا. خب بعد
شرکت در لندن لیسته. این ور هنده و خوشم داره.
شرکت در لندن لیسته. اپریشنشون توی هنده. سلزشون توی لندنه. تیم مدیریتیشون امریکا زندگی می‌کنن. تو پرواز گاهی میرن. خب من یه سوال برام پیش میاد. که چی میشه؟ که میشه یه شرکت چند صد میلیون دلاری رو در خارج از اکوسیستم اقتصادی کشور ما بدون اینکه تو اصلا تو محل کارت تو دفتر شرکت باشی، صرفا با یک جلسات ماهانه و بعد حالا دیگه تکنولوژی هم خدا خیرش بده اسکایپ و ایمیل رو نمیدونم وایبر و غیره، ولی ما در کشور خودمون کله پذیر رو نمیتونیم اداره کنیم حتی با حضور خود مالک، همش داشتم دعوا میکردم. خب این نشون میده که زنجیره ارزش سازمان ها باید درست تعریف بشه و بعد اون فرهنگی که اون رو زنجیره ارزش سواره، اون شناختی که آدم ها از خودشون دارن، همون توضیحاتی که اول دادیم در خصوص اینکه آقا اکوسیستم اقتصادی ما به چه شکله و بعد چه المان هایی لازم داریم که برای که در همین اکوسیستم بتونیم، اینا وجود نداره دیگه. شاطره تو کله پزی فکر نمیکنه که من اگر اینجا مرتب بیام، منظم بیام، سر وقت بیام، نون خوب بپزم بدم دست این آقای کله پز، احتمالاً اینجا میشم مدیر این
تشکیل. نه برای اینجا آقا مشتری بیشتر میام، پول بیشتر میام، کلیم کنم.
آره
کلیم کنم. یه آقا پول هست بهم بدید.
یعنی ما به صورت پیشفرض فرض میکنیم که ما هر جوری کار کنیم حقوقمون رو میدن، اتفاق خاصی هم برامون نخواهد افتاد. از لول کله پزی بگیرید برید تا بالاترینش ایران خودرو، نمیدونم شرکت نفت غیره و زالک، همه همینه. خب این چیزیست که من فکر میکنم مشاوران مدیریت مثل جناب علی، کسایی که توی این عرصه فعالن، همین رسانه شما باید روش کار کنه. من دوست دارم یه روز این حرفو بزنم، حالا شاید اولین بار توی این مملکت کسی جرأت کنه. آقا 70% انرژی ما در این کشور صرف تعرفه‌های مزخرفه. شما الان به من زنگ میزنی سلام چطوری عزیزم قربونت برم، آقا الان وسط کار داری به من بگو چی کار داری. من به شما یه حساب کتاب دو تا چهار تا میکنم. شما 360 روز کاری دارید، 104 روزش آخر هفته است، 30 روزش تعطیلات
مختلفه،
30 روزش شما مرخصی میتونی بری. جمع بزنیم این اعداد رو با هم میشه 164، یه چیزی حدود 200 روز باقی میمونه. درسته؟ این 200 روز یعنی 6 ماه. 6 ماه تایم کاریه، معنیش نیست که ما توی این 6 ماه کار میکنیم. من کارفرما به نظرت باید چند ماه حقوق بدم بابت این 6 ماه؟
خب تو عملا داری در حداقل 13 ماه میدی به نوبلت دیگه.
نه انتو اندشو بگو، فکر میکنی من قیمت تمام شده این 6 ماه کاری که تحویل میگیرم کیفیت چه کار ندارم؟ ها قیمت تمام شدهش چند ماهه برای من؟
نمیدونم.
19 ماه. چجوری؟ 12 ماه که داری حقوق میدی، یه ماه که باید صلوات بدی، یه ماه باید ایدی بدی، 30% این مبالغ رو هم باید پرداخت کنی به جناب دولت. جمع بزنید میشه 19.
یعنی هنوز هم در واقع نمیگه، هنوز سربار اوبر هم حساب نکرده.
من شرکتی صحبت نمی کنم، دایرکت کاست. این یه دونه آدمی که من استخدام می کنم با اون قانون کار و اون مایندست و اون فضای فکری تو اون اکوسیستم برای من 6 ماه کار میکنه، کیفیتش هنوز نرسیدیم. من 19 ماه دارم هزینه میدم. الان متوجه میشید که چرا چینیه هر چی تولید کنه از اونجا با گمرک و دوبل و سوبل سود بازرگان و همه ترانسفر و غیره و زاله میرسه اینجا ارزونتر. الان متوجه میشید؟
متوجه. بعد همون لوپ درست میشه. یعنی الان من مطمئنم کسی که نمیشنوه اگر در اون برقصه باشه، یعنی اصلا رو بگیری احتمالاً یا آدم استدلال داره یا آدم قصه میخوره راجع به هزینه‌هاش فکر میکنه، راجع به اینکه خب اصلا از اول هم کارفرما اینو میدونسته و قیمت اینجوری حساب کرده که 19 تاش معادل 6 تا درآمد، یعنی ما باید حقوق اون بجای 500 تومن مثلا 4 میلیون باشه 3 میلیون باشه. ولی واقعیتش اینه که اون دوپرا میافته اون حلقه دیگه، یعنی درآمد قیمته میره بالا، فروش انجام نمیشه، محصول خارجی میاد که حالا به قول چینی مثلا بدم شه خیلی ارزان‌تره، بعد کل شغل وجود نداره و یه روزی میشه که من برای 6 ماه که می‌خواستم کار کنم 19 ماه می‌گرفتم برای 6 ماه یک روز هم حقوق نمیتونم بگیرم، حتی خونه بشینم دیگه.
بله بله دقیقاً.
بعد هرسی که زدم که مثلا بتونم در 2 سال کار بکنم، در 20 سال بیکارم مختارم.
درست. برای اینکه بحثمون برسونیم به یه جایی توی همون ادامه در واقع
ارزش آفرینی
در سازمان. خب ما کارمون رو درست انجام دادیم، سازمانم دید و حالا این فرصت در اختیار ما میتونه قرار بگیره دیگه. خب ببین، من بارها استعفا نامه‌هایی دریافت کردم که وقتی که دلیل اون استعفا رو از شخص استعفا دهنده پرسیدم، گفتم من میخوام برم شرکت خودم رو بزنم. فکر میکنی من به این آدم ها چی میگم؟ من به این آدم ها میگم شرکت یعنی چی؟ اسمش روشه، شرکت یعنی شراکت. شراکت آدم که با خودش که شریک نمیشه که، یعنی یه ترد پارتی، یه آدم دیگه وجود داره، یعنی مینیمم یه نفر دیگه وجود داره. خب شاید هم دو نفر. قانونی بخواید برید ثبت شرکت سهامی خاص ثبت کنید، بعد سه نفر باشه. من میگم میخوای بری شرکت بزنی، اوکی، اگه به نظرم آدم به درد بخوری بیاد و من احساس کنم که من فول کردم.
آره و میارزه که چاره‌زنی کنی که نگاش داری. آره.
من فول کردم، شاید این آدم یه عرضه‌ای داشته که من ندیدم، در جوری چشم رد شده یا هر چی. من میگم که خب میخوای شرکت، با کی میخوای شریک شی؟ بیا با من شریک شو. تو الان میخوای بری بیرون پول ثبت شرکت بدی، دفتر بگیری، دستک بگیری، تروک چاپ کنی، همه این اینفراستراکچر، و ما ها میدونیم باید انجام بدی تا بفهمی این چراغی که تو دفتر من روشنه
ماهش
چقدر هزینه داره. حالا بگذاریم از چیزهای دیگه. بعد این آدمه من نگاه میکنه میگه که شریک شیم با هم. خب بله شریک شیم، من 50% شما 50%، خوبه؟ هر امکاناتی هم بخوای من بهت میدم. 99% آدما اینجا بک میکنن. چرا؟ چون من بهش میگم خیلی خب برو بیزنس پلنتو بیار ببینم، میخوای چیکار کنی؟ میگن چی بیزنس پلن؟ میگم خب شرکت مگه نمیخوای بزنی؟ یه ایدیایی داری، یه فکری داری، یه سرویسی، یه تولیدی، یه کاری میخوای بکنی دیگه. برو اینو تو 2 صفحه بنویس برای من بیار. خب
این به همون دلیل میگن، نمیگم همش راه، یه قسمت خیلی زیادش اینه که اصلا نظر علمی نمیشناسن. یه قسمت به همون برمیگرده که ما کارمند وقتی مدیر رو نگاه میکنی میگی من همین کارو میتونم انجام بدم، اون با تو نمیتونه شریک شه، تو همین کارو انجام بده. ایده جدیدی نداره.
به هر حال اینجا اتفاقی که میفته اینه که متوجه میشیم که ای بابا پخته نیست، طرف داره فقط یه حرفی رو هوا میزنه. ولی من اگه باشم چه کار میکنم؟ من میام میگم که آقا ببین، به نظر من شرکت که داره این کارو میکنه، بیایم بریم این کارم بکنیم، این دیویژنو بدید دست من،
یه بخش جدید، یه حرکت جدید.
آره.
یه محصول، یه هر چیز جدید.
یه مدیر بخش خصوصی باید بیمار باشه به این پیشنهاد جواب منفی بده. من همیشه یه شعاری دارم، میگم آقا هر چیزی که از صفر بزرگتر باشه خوبه، هر چیزی که از صفر بزرگتر باشه خوب، چون کمک میکنه به کم شدن اوورهد.
نه تو اگه الان یه بیزنس مثلا 100 میلیاردی هم داشته باشی که دیگه آقا من یه بیزنس مثلا 200 میلیونی دارم، آدم میگه بخاطر از صفر بزرگتره دیگه. آره. چون نه،
و بعد هر چیزی قابلیت رشد داره. شاید بهترین نقطه این هستش که شما اگر چرخه ارزش سازمان رو درست شناخته باشید، پلیرای اون سازمان رو درست شناخته باشید، آیبرد ویو سازمان رو درست دیده باشید، درک درستی از توانایی خودتون داشته باشید، توی این موقع قرار میگیری که آقای فلانی، شما الان دارید توی مثلا شرکت مخابراتی هستی، دارید توی موبایل کار میکنی، من میخوام برم یه دیویژن درست کنم برای تلفن ثابت، اینم فکرمه، شما ساپورت کن این دیویژن دست من باشه. یا شما الان دارید مثلا ماشین آب معدنی فرض کن نسله میفروشی، من میخوام برم مثلا چه میدونم سودا هم بیارم بذارم کنار، این سودا رو من خودم لید میکنم. و تو قبلا ثابت، اولش گفتم بعد کارتو درست انجام بدی خودت ثابت، چون خودت ثابت کردی، من میبینم خب این آدم کارشو بلده.
از نظر استراتژیک این مزیت چه میگه؟ تو در واقع با این جور حرکت ها اون کوله بار تجربه و کوله بار ارتباطات و ریسورسات رو زمین نذاشتی دیگه. به هر حال کسی که میاد تو کنار اون لاینه داره استفاده میکنه و خیلی خوب باشه که در اصلا تو ذهنش باشه که بیزینس منابع هم میخواد، ارتباطات مثلا کانکشن هایی که تو مثلا ایجاد کردی میخواد.
ولی خب به هر حال حالا من همینجا میخوام یه خورده بحثو دیگه جمعش بکنیم. من ولی تصورم اینه که این پیشنهادیه که همیشه ویلکام، همیشه خوبه و همیشه میشه راجبش فکر کرد. حالا این مدل فکری رو میگم، نه که حالا هر کی بره برای کی پیشنهاد بده. و آرزومم اینه که همه به پرچم کار درست کردن و شغل درست کردن رو دستشون بگیرن و ببرن بالا، و ان شاءالله که آدمایی هم هستن که حتما از ما کوالیفاید تر هستند و بیشتر به درد خواهند خورد برای این جامعه. من گفتم شاید یکی از معدود چیزهایی که آدم رو بعد از یه مدتی دیگه خوشحال میکنه همین این است که نگاه میکنی مثلا 100 تا جوون خوب دوره هم جمعن زیر یه چتری دارن فعالیت میکنن و یک کاش که یکی پیدا بشه که بتونی مثلا یه چتر کوچیکی همون بزنه بغل این چتر، بعضی مدتی اونم بشه جزء این. من امیدوارم که این بحثا به کسی بر نخوره، اگرم بخوره مهم نیست. من امیدوارم صراحت ما رو به صداقتمون بخشیده باشن. توی همین کتاب نفعات نفع آقای امیرخانی یه حساب کتاب خیلی جالبی میکنه، میگه که حتی مدیریت دولتی و این فرهنگ نفتی که من دارم امروز میگم اینقدر بده هم مسئله اصلی ماجرا نیست. من با عدد و رقم به شما ثابت میکنم. چجوری میاد میگه آقا درآمد سرانه کره جنوبی 12,000 دلاره، مال ما 3,000 دلاره. فرض با یه سری دو سه صفحه توضیح میده که آقا فرض کنیم این مدیریت دولتی و اکوسیستم فلان و اینا 50% این درآمد سرانه رو ابین میبره، یعنی میشه درآمد سرانه ما 1,500 دلار. اینم همه باید قبول کنیم، چون خرج نون و پنیر روزانه ما رو اگه جمع بزنیم تو یه سال همین 1500 دلار میشه. پس نمیتونیم بگیم نه این مدیرای فلان فلان شده دولتی همه اینا بین
ما رو خود خوردیم به هر حال.
اینو خوردیم چه زندگیم داریم ما هم حرف میزنیم. یعنی در این حد محاسبه کرده آقای امیرخانی، یعنی انقدر منطق قوی که نمیتونی رد. بعد ما این همه نفت و منابع طبیعی داریم، کره جنوبی کوفتم نداره. فاصله این 3000 دلار تا 12000 دلار 9000 دلاره. این 9000 دلار رو اون مردم کار میکنن، شماها نمیکنید. خب اینو برید درست کنید و بعد شاید بهتره که ختمش کنیم به این پاراگراف که فکر میکنم کنسانتره همه این کتاب و ته این پاراگراف آخری نوشته که میگه که خانواده‌ای هست مفلوک، کار پدر بدانجا کشیده است که مجبور است طلای مادر بفروشد تا نان سفره فرزندان فراهم آورد و البته بیش از آن را نیز خرج خود کند. به پدر چه خواهید گفت؟ بیکاره، مفلس، معتاد، هر چه خواستید بگویید، اما بدانید که از چنین مردی بایستی ناامید بود. اگر کسی به فکر نجات چنین خانواده‌ای باشد، تنها به فرزندان جوان خانواده امید خواهد بست. مادر یعنی وطن، طلا یعنی نفت، پدر یعنی دولت. این ملک پدرانی داشته است که برای حکومت نه طلای مادر که خود مادر را نیز فروختند. در چنین خانواده‌ای تنها مایه نجات همت فرزندان است، از پدر کاری بر نمی‌آید.
خسته نباشید.
متشکرم.